بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنیم ایام با سعادت میلاد وجود مقدس امام رضا علیه السلام رو پیشا پیش، و همچنین کریمه اهل بیت حضرت معصوم سلام الله علیه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به حق این امام رؤوفی که در جوارش هستی و میهمان این بزرگوار هستی، این دهه رو، این ایام رو و همه ایام رو بر همه ما، ایام نزدیکتر شدن به اهل بیت، ایامی که بتونیم محبت و معرفت اونها رو بیشتر در دل خودمون بپرورونیم، بیشتر با اونها نزدیک بشیم، قرار بده به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. شما بزرگوارا همتون میدونید که مهمترین آموزه شیعه مسئله امامت و ولایت هست بدون تردید. اگر بخوایم دست بگذاریم رو محوری ترین و مهمترین آموزه شیعه، مسئله ولایت، که اگر توحید هم بدون ولایت باشه، مسلماً اون توحید به انحراف کشیده میشه. تمام اصول و فروع دین ما از توحید گرفته تا نماز و روزه و حج و زکات و امثال اینها در کنار امام معصوم هست که ارزشمنده، و الا قرآن بدون ولی خدا قرآن نیست. امام صادق علیه السلام به یه نفر که تفسیر قرآن میکرد اما بی ربط با اهل بیت، حضرت فرمود یک کلمه از قرآن رو نفهمیده، با اینکه تفسیر قرآن میگفتا اما بدون ارتباط با اهل بیت. حضرت میفرمود اونی که داره میگه قرآن نیست. مگه نمازی که بدون ولایت امیرالمومنین باشه نمازه؟ مگه توحیدی که بدون ولایت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش باشه توحیده؟ بندگیه، خداپرستیه. تمام اصول و فروع دین در کنار رهبری معصوم هست که میتونه اثر بگذاره و آدم رو به قرب خدا برسونه. اونا باب الله هستن. اگر کسی از در نخواد وارد بشه، راه دیگری نیست. توحید بی ولایت میشه توحید عربستان، میشه این توحید که یک تیر به سمت اسرائیل ننداخت اما تا دلت بخواد شیعه کشته. تو این قضیه اهانتی که به ساحت مقدس پیغمبر اکرم شد، شما نگاه بکنید تمام دنیای اسلام به خروش در اومد. همه اومدن صدا زدن، فریاد زدن، اعتراض کردن، چه تو کشورهای غربی چه تو کشورهای اسلامی، و درود خدا بر همه اونهایی که این کار رو کردن و حساسیت خودشون رو نشون دادن و از ساحت مقدس پیغمبر اکرم دفاع کردن. وظیفمونه، کار اضافه‌ای نکردیم. اما شما نگاه بکنید این سران خائنی که خودشون رو خادم حرمین و امثال اینجور چیزا میدونن، یه اطلاعیه دادن، حداقل در حد حرف. حالا اونا سیاست بازن، مفتیای مزدورشون چطور؟ این مفتیاشون که تو یه جور موقعهایی که میشه، تو زمانی که جنگ با حزب الله لبنان بود، کمک به بچه های حزب الله رو حرام اعلام کردن. کمک به بچه های حزب الله به حزب الله لبنان حرام. اونجا فوری بلدن موضع بگیرن و فتوا بدن. حالا شما بگو اونا چون شیعه بودن اینا اینجوری گفتن. تو جنگ 22 روزه غزه هم اینا اصلا نیومدن تو میدون، هیچ دفاعی نکردن، اونا که اهل سنت بودن. این نشون دهنده این هستش که توحید وقتی بدون ولی خدا باشه، این در واقع کفر پنهانه، یعنی نفاق، یعنی نفاق، همین چیزی که اینها داره. در کنار او هست که آدم میتونه رشد بکنه. همونی که وجود مقدس علی ابن موسی رضا تو اون سفری که به سمت مشهد می اومدن، به سمت مرو به اصطلاح در اون زمان می اومدن، همون تعبیر رو تو نیشابور کردن که لا اله الا الله هم شرطش منم و انا من شروطها. در یه روایت بسیار زیبایی هم از امام سجاد ما اینو داریم، هم از امام رضا علیه السلام این رو داریم که فرمودن توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله، توحید تا اینجاست. سوال کردن از آقا که اون آیه‌ای که در سوره فاطر هستش، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که خدا همه انسان‌ها رو بر فطرت توحید خلق کرده، یعنی چی توحید؟ یعنی چی؟ در این روایت امام رضا علیه السلام عرض کردم، از امام سجاد هم رسید، فرمود که توحید اینه، هی ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. علیون ولی الله. بعد که این سه کلمه رو فرمودن، فرمودن اله هنا التوحید، توحید تا اینجاست، توحید تا اینجاست. اگر کسی خدا رو پذیرفته باشه اما پیغمبر رو نپذیرفته باشه، این توحید نیست. اگه بگی من خدا رو پذیرفتم اما امیرالمومنین رو نمیپذیرم، این توحید نیست. توحید تا اینجاست، همینم هست. فرد یا جامعه اگر بخواد نورانی بشه و به رشد برسه، چاره ای نداره مگر اینکه متصل بشه به وجوداتی که خدا اونها رو نورانی و پاک کرده، باید وصل به اونها بشه تا بشه پاک. این نیست که ما فکر بکنیم که کسی میتونه عبا سر بکشه یه گوشه‌ای بره خودش مثلا آلودگی‌های خودش رو شناسایی بکنه، بعد شروع کنه خودش رو تهذیب کردن و تربیت کردن. ابدا اینجوری نیست. اینا شوخیه با اخلاق و عرفان و معارف. آدم باید متصل به اهل بیت بشه، از نورانیت اونها نورانی بشه. حالا عرض میکنم به چه صورت؟ باید متصل و مرتبط به اونها بشه تا اونها بیان و آدم رو تطهیر بکنن و نورانی بکنن. این عرفان‌های کاذبی که متاسفانه خب مثل قارچ سبز میشه هر از گاهی یک شکلی، که با شکل‌های مختلفی میخوان برای خودشون به خلسه برن و یه حالتهایی پیدا بکنن با زن و مدیتیشن و با امثال اینا، این همش بازیه. اگر کسی بخواد پاک بشه و به تطهیر برسه، باید به وجودات مطهری که خدا اونا رو پاک کرده و هیچ آلودگی ندارن، به اونا باید متصل بشه. یه جمله ای هست برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، من تقاضا میکنم این جمله رو خیلی بهش عنایت کنید. تو زیارت جامعه کبیره، اولا این زیارت جامعه کبیره بهترین متن امام شناسیه، بهترین متن امام شناسی است که ای کاش تو کتاب‌های اخلاقمون اینها میومد که آدمی که میخواد متخلق بشه باید این چیزا رو بخونه. تو حرم‌های مطهر معصومین از جمله حرم امام رضا علیه السلام، اولین زیارتی که سفارش شده تو همه حرم‌ها زیارت جامعه کبیره است، که خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون رو، 15 سال نجف بود، هر شب حرم امیرالمومنین علیه السلام میرفت، می ایستاد، ایستاده زیارت جامعه کبیره رو میخوند 15 سال. این زیارت جامعه کبیره که از دولب مبارک امام هادی علیه السلام به ما رسیده، سعی بکنیم ماهی یه مرتبه حداقل بخونیم، ماهی یک بار. مرحوم مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، مجلسی اول ملا محمد تقی مجلسی، که واقعا ایشون صاحب اسراری بود، ایشون خودش در کتاب روزت المتقین خودش اونجا نوشته، جلد 5 این کتاب روزت المتقین، جلد 5ش شرح زیارت جامعه کبیر است. خودش اونجا نوشته که من یه موقعی حرم امیرالمومنین علیه السلام مشرف بودم، داشتم زیارت جامعه کبیره رو میخوندم، حال خوشی داشتم، یه مرتبه دیدم وجود مقدس هست ولی اس علیه السلام کنار زری نشسته، تونست ببینه و آقا رو بشناسه. تو حالت خودش تعبیرش اینه، مرحوم مجلسی اول تعبیرش اینه که بین نوم و یقظه، بین خواب و بیداری، معلومه مکاشفه بوده دیگه، تونسته حضرت رو ببینه. میگه حضرت ولی اس علیه السلام به من فرمودن که این چیه که داریم میخونی؟ گفتم آقا زیارت جدتونه، زیارت جامعه کبیر است. امام زمان علیه السلام فرمودن نعمت زیارت و حاضهی، چه خوب زیارتی این زیارت، چه خوب زیارتی. بعد حضرت فرمودن که بیا جلو. مرحوم مجلسی اول میگه من 2 قدم رفتم جلو، دیدم پاهام اصلا مثل که سنگینه. ابهت حضرت و عظمت امام زمان علیه السلام برای آدمی که معرفت داره خب این شکلیه دیگه، سختش. میگه 2 قدم رفتم جلو دیگه وایستادم. حضرت فرمود بیا جلوتر. گفتم آقا میترسم ادب محضر شما رو بلد نباشم حفظ بکنم. حضرت فرمود بیا جلو. انقدر فرمود بیا جلو بیا جلو که من رسیدم، فرمود بشین کنارش، کنار امام زمان علیه السلام، فرمود بشین. نشستم. دو زانو خیلی مؤدب. حضرت فرمود راحت بشین، شما زائری، شما زائر جد ما هستی. به زوارشون اینجوری مهمان نوازی میکنن، خوش به حال اونی که زائری است. میاد بگی یا امام رضا علیه السلام، من زائر شما هست، از راه دور اومدم، هیچی هم ازتون نمیخوام جز خودتون. گفت طلب کن ز دوست هرچه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتمش ای دوست، دوست خودتونو میخوام. اون کسی که خود اونها رو بخواد همه چیز داره. فرمود راحت بشین، شما زائر جد ما هستی. شما میگه من راحت نشستم. بعد مرحوم مجلسی اول میگه یه چیزایی دیدم، ثم رأیت ما لا یتحمله العقول الضعیفه، یه چیزایی دیدم که عقلهای ضعیف دیگه نمیتونه باور بکنه. نقلم نکرده خودش، این کلام خودشه ها، واسطه نداره، خودش میگه چیزایی که دیده بودم. در هر حال حالا دور نشیم، عرض کردم زیارت جامعه کبیره از ذخایر شیعه است. تو این زیارت جامعه کبیره یه جمله ای داره، تقاضا میکنم این جمله رو خیلی بهش عنایت کنید. اونایی که دنبال تهذیب نفس و دنبال اخلاق و دنبال پاک شدن و دنبال این چیزا هستن، که همه تون هستید، که هممون باید باشیم، اون جمله اینه: و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. اهل بیت، خداوند متعال صلوات ما بر شما را، که این صلوات ما بر شما محمد بار محمد بار جل فرجه، که این صلواتی که ما بر شما میفرستیم، که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد معنای صلوات چیه، این صلوات ما بر شما رو مایه این قرار داده که و ما خصنا بهی من ولایتکم، دست ولایی شما بیاد رو سر ما، با صلوات ما شما دستتون میاد رو سر ما قرار میگیره. وقتی دست ولایی شما بر سر ما قرار گرفت چه اتفاقی میفته؟ چهار اتفاق میفته: تیبن لخلقنا، ذات ما پاک میشه. من نمیخوام خیلی تو بحثی برم که خسته کننده باشه براتون. ما عوالمی رو طی کردیم طبق روایات ما قبل از عالم دنیا. یه جایی بوده که طینت ما شکل گرفته، ذات ما شکل گرفته. بعضیا ممکنه در ذاتشون، ممکنه در این حال که شیعن، تردید تو این جهت نیست که نور ولایت هست و از طینت اهل بیت، اما در این حال یه گره هایی، یه ضعف هایی، یه نقص هایی، به تعبیر خیلی خیلی خودمونی خودمون که گاهی موقع میگیم خورده شیشه تو ذاتته، که خورده شیشه ای داری. این تعبیر ولو خیلی عوامانه و خودمونیه، اما بیراه نیست، بی ربط نیست. اگر دست ولایی اهل بیت رو سر ما قرار بگیره، اولین اثرش اینه که ذات ما رو پاک میکنه. تیبن لخلقنا، اون خلقت ما، ذات ما پاک میشه. و طهارتا لانفسنا، نفوس ما طاهر میشه، چون متصل میشید به معدن طهارت که اهل بیتن. دست ولاییشون وقتی بیاد رو سر ما، نفس آدم طاهر میشه. و تزکیتا لنا، تزکیه میشیم. و کفارتا لذنوبنا، گناهانمون هم جبران میشه. گناهانمون جبران میشه، معناش این نیست که دیگه از این به بعد هرچی دلت بخواد گناه کن، نه. یعنی اگر کسی خدای نکرده دستش در رفته یه جایی، خوشش هم نمیاد از گناه، این چالهه بالاخره باید یه جوری درست بشه. به واسطه همین دست ولایی اهل بیت رو سرت درستش میکنن. پاک شدن و تزکیه اینجوری صورت میگیره که باید صلوات ما بر آنها، دست ولایی اونها رو سر ما، بیان و سینه رو پاک بکنن. اما اون صلوات، اهل بیت خودشون تفسیر کردن، فرمودن اون صلواتی که کار من و شماست، تطهیر و پاک کردن کار اوناست، ولی صلوات کار ماست. اون صلواتی که باعث این میشه که دست ولاییشون بیاد رو سر ما، یه ظاهری داره و یه باطنی. ظاهر صلوات همین لفظی است که شما ها میفرستید، همینه که بسیار چیز با عظمتی است، همین کم چیزی نیست همین لفظ صلوات. و میدونید دیگه بعضیا هستن که همین رو هم دریغ میکنن بفرستن، درود بر پیغمبر و آل، همین رو هم ندارن. باهم فهمید. باهم فهمید. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود، این روایت رو جاهای مختلفی هم هست، از پیغمبر اکرم نقل کرده، در وسایل و شیعه هست این روایت، که پیغمبر فرمود اگر کسی، من تقاضا میکنم روایت دقت بفرمایید، فرمود من صلا علی مرتن، اگر کسی یک بار بر من درود بفرسته، و طبیعتا اهل بیت هم همون حکم پیغمبر رو دارن، اگر کسی یک مرتبه من صلا علی مرتن صلا الله علی الف مرتن فی الف صف من الملائکه ولم یبغ شیئا مما خلق الله الا وقد صلوا علیه به صلات الله و صلات ملائکته، اگر کسی یک بار بر من درود بفرسته، خدا در هزار صف از ملائکه بر او هزار بار درود میفرسته، بر اون شخصی که صلوات بر من فرستاده، و چیزی تو این عالم وجود صلوات محمد و آل محمد و عجل فرجه، و چیزی تو این عالم وجود نخواهد بود مگر اینکه، یعنی تمام عالم وجود به احترام خدا و ملائکه که به این فرد درود فرستادن، همه درود میفرسته با یه صلوات. این صلوات های لفظی کم چیزی نیست، درست ظاهر صلواته، باطن صلوات رو عرض میکنم یه چیز دیگه است، اما همین ظاهر صلوات هم کم چیزی نیست. در روایت هست تو علل و شرایع که امام صادق علیه السلام فرموده میدونید برای چی حضرت ابراهیم خلیل الله شد و خدا او رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد؟ این خیلی قشنگه این روایت. تو روایت داره که حضرت عزرائیل علیه السلام وارد شد بر حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم گفتش که عجل من رسیده، برای قبض روح اومدی؟ حضرت عزرائیل گفت نه یا نبی الله، من اومدم بشارت بدم به اون کسی که خدا او رو به عنوان خلیل خودش و دوست خودش انتخاب کرده. حضرت ابراهیم گفتش که او کیه که من تا آخر عمر برم خادمش باشم؟ ببینید چقدر دلش پاک و باصفاست، اصلا از خودش ندیدین رو، از خودش ندید، گفت اون کیه که من تا آخر عمر برم خادمش باشم؟ حضرت عزرائیل گفت خود شما هستی، خود شما رو خداوند متعال به عنوان خلیل انتخاب کرده. بعد تو روایات ما هستش که دلیل این که خدا او رو خلیل خودش کرده، یکی از این سه چیز هستش. یک، لأنه لم يرد سائلا، حضرت ابراهیم سفره‌دار بود، مهمان نواز بود، اگه کسی می اومد در خونش ردش نمی کرد. حتی تو قرآن داره وقتی ملائکه برای عذاب قوم لوط اومدن، اول رفتن خونه حضرت ابراهیم، اما به شکل انسان. حضرت ابراهیم نشناخت که اینا ملکن، فکر کرد انسانن. تعبیر قرآن اینه که فجاء به اجلن هنیز، یه گوساله برای اینا بریان کرد آورد، سفره رو پهن کرد، سفره دار بود، مهمان نواز بود، سفره رو پهن کرد و این غذا رو براشون آورد. این ملائکه گفتن که، پرس کردن به شکل انسان متمثل بودن، گفتن که در ازای این مهمان نوازی از ما چی میخوای؟ حضرت ابراهیم فرمود که چیزی نمیخوام، فقط با اسم محبوبم شروع کنید به غذا خوردن، بسم الله بگی، آخرم که تموم کردید الحمدلله بگید، هیچی ازتون نمیخوام، فقط اسم محبوب منو ببرید بس. ملائکه گفتن ما ملکیم، انسان نیستیم که غذا بخوریم، اومدیم برای عذاب قوم لوط، منتها ابتدا بر شما وارد شدیم، مهموندار بود. این اولین خصوصیتی که در روایت داره که خدا او رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد به این دلیل بود. دومین دلیلی که تو روایت داره که تو علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق که خدا او رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد، لأنه لم يسأل غیر الله، چون از غیر خدا چیزی نمیخواست، هی بخواد درخواست بکنه از این و اون بخواد چیز بخواد، اینجوری نبود. حتی داره که اون موقعی که پرتش کردن حضرت ابراهیم رو با منجنیق، میخواستن پرتش کنن به سمت اون انبوه آتش، جبرئیل همونجا نازل شد. الله اکبر، که خدا آدم ها رو کی امتحان میکنه، خدا آدم ها رو کجاها امتحان میکنه، بندگی ها رو کجاها محک میزنه. اون موقع که حضرت ابراهیم رو گذاشتنش تو منجنیق، میخوان پرتش کنن، آتیش انقدر زیاده که نمیتونن برن جلو بندازنش تو آتیش، باید با منجنیق پرتش بکنن. همونجا جبرئیل نازل شد، حضرت ابراهیم گفتش که الک حاجتون، تو حاجتی داری؟ چیزی میخوای از من؟ حالا اگه ممکنه یکی مثل من اونجا بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم دستم به دامنت، الان ما رو میندازم تو آتیش، آتیش منو نسوزونه، همین که پرتم بکنن استخونام میشکنه، یه کاری بکن. اما حضرت ابراهیم برگشت گفتش که بله که حاجت دارم، اما الیک فلا، به تو نه، و اما الى ربی فعلمه به حالی حسبی ان سؤالی، اما به خدای خودم خیلی حاجت دارم، خودش هم از دلم خبر داره، خودش هم از دلم خبر داره. این بود که وقتی پرتش کردن، وقت اون آتش نه فقط دست و پاش خورد نشد، با اینکه پرتش کردن، اون آتش هم گلستان شد. خدا تحویلش گرفت دیگه، پروردگار عالم در آغوشش گرفت، بیا پایین، وقت این آتش هم بشه به برکت تو گلستان. حضرت ابراهیم کسی بود که با خدا معامله کرده بود، خوش به حال اون کسی، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اون کسی که اگر با خدا آشتی کرده، بنده خداست تا آخر وایسه پاش، گفت خدا پاش وایسه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن خدا پاشم وایسادن، هر امتحانی که شد دست بر نداشتن. حضرت ابراهیم این بود. در تعبیر قرآن حضرت ابراهیم یک مهاجره نه مسافر. ببینید، ما اون کسانی که به سمت خدا میرن دو جورن، بعضیا مهاجرن بعضیا مسافرن. مهاجر اون کسی است که هجرت بکنه به سمت خدا، میره که بره، اما مسافر اون کسی است که میره تا ببینه کار سخت میشه برمیگرده، یعنی هنوز تو نفس خودشه، هنوز از نفس خودش بیرون نرفته، لذا دو قدم میره به سمت خدا، اما تا یه جا کار سخت بشه برمیگرده، با خدا نمیتونه معامله بکنه. حضرت ابراهیم تو تعبیر قرآن از اون قسم اوله، میگه انی مهاجرون الی ربی، من مهاجرم، هجرت کردم، رفتم که رفتم، نه اینکه رفتم که برگردم. من یه موقع اینو تو یکی از برنامه‌های تلویزیونی عرض میکردم، یه داستان کوتاهی است من یه جا میخوندم، خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ، که یه بابایی شب تاریک بود از یه ساختمون چند طبقه مثل آپارتمان مانند پرت شد. این توی داستان کوتاه اومده بود، من میخوندم، پرت شد. اتفاقا این لباسش، این بند لباسش یا حالا هرچی که بود، گیر کرد به یه لوله میله یه چیزی تو دل شب، اینو نگهش داشت، طوری که این بند دیگه حالتی بود که نفس هم خوب نمی کشید، ولی بالاخره نگهش داشته بود که دیگه نخوره زمین. این برگشت گفتش که خدایا من بندتم، کمکم کن. خدا بهش گفتش که این بند لباس تو پارش کن. گفت خدایا پاره کنم که، چون شب بود نمیدونست، گفت خدایا پاره بکنم که خورد میشم، میخورم زمین. پاره نکرد، با خدا معامله نکرد. صبح که شد، رهگذرها که عبور میکردن دیدن این فاصلش با زمین نیم متر بیشتر نیست، اما خفه شده، این بند لباس خفش کرد، با خدا معامله نکرد. اگه پاره میکرد میفتاد زمین، سالم میموند دیگه، اما با خدا معامله نکرد. دو قدم رفت، برگشت تو نفس خودش، مهاجر نبود، مسافر بود. این که میبینید امام حسین وقتی خواست کربلاش رو شروع کنه، فرموده من کان بازلن فینا مهجتهو فلیرحل معنا، هر کی میخواد خونش رو در راه خدا بده هجرت بکنه با ما، بسم الله بیاد. امام حسین و یارانش همه مهاجر بودن، با خدا معامله کردن تا آخرش، و خوش به حال این. ولذا امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه و ان الراحل الیک قریب المسافه، اون کسی که هجرت کرده به تو راش نزدیکه، دیگه یه قدم بیشتر به تو نمونده. این دومین دلیلی که در روایات داره حضرت ابراهیم رو خدا به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد، که حاجتش رو از غیر خدا نمیخواست. گاهی موقع آدم میبینه، خیلی هم افسوس میخوره، که بعضی ها تا یه مقدار مشکل پیدا میشه تو زندگیشون، شروع میکنن هی سفره دلشون رو باز کردن، هی مشکلاتشون رو گفتن، آقا من این احتیاج رو دارم، من این نیاز رو دارم. عزیز من، مؤمن عزیز، انقدر خودتو ذلیل نکن، انقدر خودتو هی احتیاجاتو تو از این و اون نخواه و نگو عزیزه. بله، اگه یه موقع کارت به استخون رسید عیبی نداره، حتی آدم بره وام بگیره از کسی، اما گفتن در غیر این صورت، حتی وام گرفتن هم در صورت‌های عادی مکروهه، در صورت‌های عادی، مگر اینکه آدم مجبور بشه، مضطر بشه. حاجتت رو از غیر اون نخواه. و سومین چیزی که در روایت داره که حضرت ابراهیم به خاطر او شد خلیل الله، و ظاهرا دلیل اصلی همینه، همین سومی است، امام صادق فرمود لکثرت صلاته علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. سومین دلیلی که خلیل الله شد به خاطر اینکه کسی رو صلوات بود، حضرت ابراهیم. انبیاء سابق با توسل بر اهل بیت رفتن جلو تو همه حالات. اهل بیت رو میشناختن، میدونستن که اینا مقدمه آمدن پیغمبر و آله، میشناختن. سومین دلیلی که او رو خدا با عنوان خلیل خودش انتخاب کرده اینه. دلیلش هم خیلی روشنه که چرا آدم وقتی کسی رو صلوات بشه دوست خدا میشه. چون خدا تو این عالم کلیم الله داره، روح الله داره، خلیل الله داره، اما حبیب اللهش فقط، محبوب خدا فقط یک نفره تو این عالم. حبیب الله، محبوب خدا تو این عالم یک نفره. اون یه نفر کی هستش؟ لا حبیب الا هو و اهله. حبیب الله، وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله هستش. محبوب خدا اوست و آل او که متحدن با خود او در همه کمالات، در بزرگی ها. اگر کسی نزدیک بشه با اهل بیت، هر کسی که نزدیک به اهل بیت بشه خدا به همون اندازه دوستش داره. هر کسی که نزدیک به محبوب خدا بشه، صلوات آدمو نزدیک میکنه و از این جهت هستش که آدم رو خلیل خدا و دوست خدا میکنه. اما این ظاهر صلواته. امام صادق فرمود علاوه بر این ظاهر، اگه میخواید دست ولایی ما اهل بیت بیاد رو سرتون و پاکتون کنه و نورانیتون کنه، صلوات یه باطنی هم داره. باطن صلوات رو برای اینکه تو ذهنتون همیشه بمونه، ظاهر صلوات که همین لفظی است که میگیم، باطن صلوات رو اگر بخواید همیشه تو ذهنتون بمونه، امام صادق این آیه رو خوندن، این آیه که بعد از نمازها همیشه میخونید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. امام صادق فرمود این ظاهر صلواته، صلوا علیه و سلموا تسلیما و صلوات الله و سلامه علیه و آله و تسلیم باشی. امام صادق فرمود اون سلم و تسلیم های آخر آیه باطن صلواته. باطن صلوات این است که آدم تسلیم باشه. اگر کسی هم ظاهر صلوات هم باطن صلوات رو رعایت کرد، وقت دست ولایی اهل بیت میاد رو سر آدم، آدم پاک میکنن، نورانی میکنن. تسلیم باشه آدم. گاهی موقع ها بعضی ها آدم میبینه، انشالله که تو بین ما نباشه و انشالله که بتونیم خودمون رو به این حد برسونیم اگرم باشیم، تو یه جاهای از دین تسلیم نیستی، تو یه جایی به میل خودمون رفتار میکنیم، هرچی دلمون میخواد، با اینکه میدونیم اگه ازمون بپرسن اهل بیت راضین به این کاری که داریم میکنی، میدونیم که اهل بیت راضی نیستن، اما در این حال کار خودمون انجام میدیم. میدونیم اهل بیت به این گناهی که من دارم میکنم راضی نیست، اما با این وجود کار خودمون انجام میدیم. خوش به حال اون کسی که تسلیمه. اگر کسی ظاهر صلوات و باطن صلوات رو داشت، اون وقتی که دست ولایی اهل بیت میاد و نورانیش میکنه و پاکش میکنه. رضوان خدا بر مرحوم آیت الله سلی آقای قاضی، این عارف بزرگواری که تو این 100 سال اخیر کم نظیر بود، شاگردان بسیار با عظمتی داشت که یکیش در زمان ما هممون دیدیم، مرحوم آیت الله بهجت بود، یکیش مرحوم علامه طباطبایی بود، یکیش برادر علامه طباطبایی. شاگردانش معمولا کسانی بودن که در حد مرجع بودن یا مجتهد بودن و صاحب کرامات. شاگردان مرحوم آقای قاضی واقعا عظمتی بود، آیت الله سلی آقای قاضی. این بزرگوار تو کوچه‌ای که زندگی میکرد تو نجف، یه جوونی بود به نام قاسم، از لاتای محل بود، از لاتای محل بود، اما با همه لاتیگریش که اهل دین و این حرفا مثلا نبود، آیت الله آقای قاضی رو خیلی دوستش داشت. هر موقع آقای قاضی رد میشد از کوچه، سر کوچه که میرسید این قاسم بلند میشد با همون زبون لاتیش اظهار محبت میکرد، آقا مثلا نوکرتیم چاکرتیم، حالا با هر چی که میگفت. آقای قاضی هم یه سلام علیکی باهاش میکرد و میرفت. یه مرتبه ایستاد آقای قاضی و دست گذاشت رو این، همون قاسم، همون قاسم لات، باز شروع کرد اظهار ارادت کردن، آقا مخلصتیم چاکرتیم نوکرتیم، شروع کردن اینا رو گفتن. آقای قاضی ایستاد، آقای قاضی ایستاد، فرمود که قاسم مگه نمیگی محبت ما رو داری؟ گو آقا چرا، خیلی هم دوستت دارم. گو اگه ما رو دوست داری امشب بلند شو، قبل از اذان صبح یه دو رکعت نماز شب بخون، بعد خواستی بگیری بخوابی بگی بخواب. دکتر فوق تخصص روحه، من و شما باشیم میخوایم یکی رو بیاریم تو راه، اول از نماز شب و مستحبات شروع نمیکنیم، میگم تو نماز صبح تو بخون. اما او دکتر فوق تخصص روحه، میدونه چی برای کی تجویز کنه. گفت بلند شو یه دو رکعت نماز شب بخون. این یه مرتبه برق تعجب تو چشمش جهید. گفت آقا نماز شب، من نماز صبح بلد نیستم چجوری بخونم، نماز شب من بلند شم بخونم. گفت مگه نمیگی ما رو دوست داری؟ بلند شو دیگه. این به رگ مردونگیش برخورد. گفت آقا چشم بلند میشم، اما کی بتونه اون موقع بلند شه؟ من تا لنگه زور گرفتم خوابیدم، من نمیتونم اون موقع بلند شم. آقای قاضی فرمود که تو نیت کن من بیدارت میکنم، تو نیت من بیدارت میکنم، نه اینکه میام نصف شب در خونتون تق میزنم. برای آقای قاضی کاری نداشت بیدار کردن او. گفت من بیدارت میکنم. این قاسم گفت آقا چشم. رفت یه ساعتی از نیمه شب رو نیت کرد، مثلا فرض کنید نیم ساعت مونده به اذان صبح، فرض حالا به عنوان مثال نیت کرد، دید درست سر همون ساعت بلند شد. بلند شد، وقتی بلند شد دید چه حال خوشی داره. ممکنه بعضی اون موقع بیدار شن اما حال ندارن. خود اون حال داشتن هم یه توفیق علاهده ایست. بلند شد رفت به سمت حیات که لب حوض وضو بگیره. آسیناشو همجور که داشت بالا میزد به حیات که رسید دل شکست. برگشت به خدا شروع کرد گفتن. گفت خدایا یه کسانی هستن از بنده هات این موقع شب که میشه صداشون در خونه تو آشناست، ملائکه میشنسنشون، صداشون غریبه نیست تو عالم ملکوت، تو عالم بالا. خدای من بدبخت روسیه دیر اومدم، صدای من اون طرف آشنا نیست، منو نمیشناسن، اما تو رو قسمت میدم به هم حق همون خوبانی که همون موقع شب بلند میشن در خونت گدایی میکنن، دیر اومدم ولی اومدم. من رو بپذیر. نقل میکنن که قاسم بعد از این قضیه شد جزء مریدان و شاگردان آیت الله قاضی که بعد از یه مدتی نیم خورده غذاش رو برای تبرک می بردن. نیم خورده غذاش رو، این همون لات بود ها. اما گره خورد به یه ولی خدا. مرحوم آیت الله قاضی با همه عظمتش، با همه عظمتش که تونست اینجوری دستگیری بکنه و پاک و نورانی بکنه این جوان رو، خاک پای علی ابن مسر رضاست، خاک پای امیر المومنین، سلول ناخون امیر المومنین علیه السلام هم نمیشه آقای قاضی با همه عظمتش. اگه آقای قاضی تونسته اینجوری پاک بکنه، اون وقت علی ابن مسر رضا چجوری پاک میکنه آدمو؟ اگه آقای قاضی تونست اینجوری آدمو پاک بکنه، وقت حضرت معصومه چجوری آدم رو پاک میکنه؟ یا امام رضا، تو رو به جان خواهر بزرگواره که خیلی دوستش داشتی، که فرمودی من زار المعصومه به قوم فقط زارنی. هر کسی معصومه رو، این لقب معصومه رو امام رضا داده ها، ولی اسم حضرت معصومه سلام الله علیها فاطمه است دیگه، فاطمه اسمش بوده، تو روایات ما هم به فاطمه هست گفته میشه، اما این لقب معصومه رو امام رضا علیه السلام داده. معلوم میشه که درجاتی از عصمت داره حضرت معصومه سلام الله علیها، درجاتی از عصمت داره. فرمود هر کی اونو زیارت بکنه، چون دو سال قبل از شهادت امام رضا حضرت معصومه از دنیا رفت، تو راه که داشت میومد برای دیدن برادر بزرگوارش اینجا، تو راه اونجا یه درگیری پیش اومد، تو اطراف ساوه منطقه‌ای بوده، یه درگیری با عوامل حکومتی اون زمان پیش اومد و یاران حضرت معصومه امامزاده هایی بودن که اومده بودن به همراه حضرت معصومه، خیلی هاشون به شهادت رسیدن. وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی اون صحنه رو دید مریض شد، فشاری که از دیدن این شهادت پیش اومد، شبیه همونی که برای حضرت زینب سلام الله علیها پیش اومد که یک سال و نیم بعد از کربلا زمینگیر شد دیگه. حضرت زینب این سرو راست قامت تاریخ خم شد. حالا حضرت زینب خیلی پیر نبود، 55-56 سالش بود، اما کربلا پیرش کرد. من همه جا گفتم اعتقاد شخصی خود من این هست حضرت زینب جزو شهدای کربلاست، اعتقاد شخصی من اینه، حضرت زینب جزو شهدای کربلاست. الان بعد از 20 خورده ای سال از دفاع مقدس ما که میگذره، اگه یکی از مجروحانی که اونجا تیر و ترکش خورده تو جنگ یا شیمیایی شده، اگه الان بیفته و از دنیا بره، ما شهید نمیدونیم او رو؟ شهید میدونیم دیگه. این جزء همون شهدایی است که تیر و ترکش رو تو جنگ خورد، 20 سال طول کشید بعد افتاد. حضرت زینب تیر تو کربلا تو قلبش خورد، اما یک سال و نیم بعد از کربلا خودش رو کشید که صدای ابو عبدالله رو و پیام عاشورا رو به گوش تاریخ برسونه. وقتی رسوند و مأموریتش رو به بهترین شکل انجام داد، افتاد. حضرت معصومه سلام الله علیها هم همینجوری بود، وقتی دید این شهدا کنارش بودن مریضه شد و بعد آوردنش قم و بعد از 17 روز در واقع به گونه‌ای به شهادت رسید یا رحلت کرد. بعد امام رضا فرمود من زار المعصومه به قم فقط زارنی. شفاعت حضرت معصومه عالم رو میگیره. حالا شفاعت امام رضا علیه السلام چقدر به ذهن ماها دیگه نمیاد. یا علی ابن مسر رضا، تو رو به جان خواهر بزرگوارت، اگه رفتید حرم امام رضا علیه السلام یه موقع دیدید دلتون سنگینه، حال ندارید، امام رضا رو یا به حق پسر بزرگوارش امام جواد یا برای خواهر بزرگوارشون حضرت معصومه سلام الله علیها، به حق این بزرگوارها قسم بدید و ارتباط برقرار بکنید با وجود مقدس امام رضا علیه السلام. تو رو قسمت بدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامان پرمهرتون کوتاه مفرما.